بعدش گم شده. مثلا فرسون یه بخشی از این کتاب درباره فلاسفه یا حکمای قم بوده که الان اصلا وجود نداره و خیلی هم جای تأسفه. مثلا ما حتی یک نفر از فلاسفه قدیم قم، مثلا 2000 سال پیش اینا، هیچی، حتی یه نفرم اسمش هم بلد نیستیم، خبر نداریم. اما این کتاب یه فصلی داشته درباره حکمای قم که متاسفانه به ما نرسیده. به هر حال حضرت معصوم سلام الله علیه و بر اساس این کتابه که تاریخ آمدن ایشون به قم و این که چقدر توی قم موندند و بعد کی از دنیا رفتند. بله، وقتی که حضرت معصوم سلام الله علیه و به قم تشریف آورد، اون موقع مثلا توی قم خب مردم شیعه نبودند، حتی خیلی ها زرتشتی بودند، یا مثلا معبد آناهیتا توی همین قم یا اطراف قم بود که مال زرتشتی ها بود. اما وقتی حضرت معصومه سلام الله علیه ها تشفا بردند، یواش یواش با اینکه مثلا اشعری ها که قبل از حضرت معصومه به قم تشفا برده بودند، این اشعری ها با قومی ها پیمان بستند، بعد قومی ها هم یواش یواش مسلمان شدند و شیعه، به خاطر اینکه اون اشعری ها هم از یمن اومده بودن، اصالتن هم از یمن اومده بودن به کوفه و از کوفه اومدن به قم. و یمن هم به خاطر اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه سه بار حضرت علی به یمن تشریف برده بود، یمنی ها شیعه بودند، یمنی ها اومده بودند توی کوفه که تقریبا نصف شهدای کربلا نصفشون یمنی هست. و یا مثلا لشکرهای امیرالمومنین علیه السلام در صفین اینجوری بود که یه لشکر یمنی یه لشکر غیر یمنی، یعنی یمنی ها با کل غیر یمنی ها برابری میکرد و اینا همه خوب شیعه بودند. بعد اینا اومدن به قم و بعد قومی ها مسلمان شدند و حضرت معصومه سلام الله علیه ها که تشریف آورد، تقریبا این معبد آناهیتا و این چیزا دیگه با آمدن حضرت معصومه تعطیل شد و دیگه همه شدن شیعه. البته اینکه وقت این شیعه با تفکر شیعه با تفکر اهل بیتی علیهم السلام، این تقریبا مال زمانی که دختران امام هادی امام دهم علیه السلام تشریف آوردند به قم و اولین مقبره را برای حضرت معصومه اونها ساختند که الانم قبر خود اون دخترها هم داخل همین ذریح حضرت معصومه سلام الله علیه هست، دختران امام دهم علیه السلام. خلاصه از اون زمانی که دختران امام هادی تشریف آوردن به قم دیگه، وقت این حدیث و مثلا احکام اهل بیت و مسائل فقهی شیعه از اون زمان توی قم دیگه متداول شد. ولی به هر حال همه اینا از برکت حضرت معصومه بود که ایشون که تشریف آورد دیگه یواش یواش اولاد امام موسی بن جعفر علیه السلام و امامان بعدی و کم کم هم اصحاب ائمه علیه السلام تشریف آوردند به قم و قم شد مرکز تشیع و حرم اهل بیت علیه السلام. به هر حال همه برکات قم، چه برکات معنوی، چه برکات علمی و چه حتی برکات همین مادی و همین شهر رو نمیدونم آبادانی این شهر و این چیزا، این همه مدیون حضرت معصومه سلام الله علیه هست. امام خمینی تو شعری که درباره قم داره میفرماید قم می ارزد که به عرش خدا افتخار بکند، به خاطر اینکه حضرت معصومه سلام الله علیها را دارد. بله، یه وقت یه کتابی رو متشاب کردم فقط درباره اشعاری که مراجع تقلید درباره حضرت معصومه سلام الله علیها گفتند، مثل مثلا فرض کنید آیت الله عراقی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله صافی گلپایگانی، حتی افرادی مثل مولا صدرا، خود امام خمینی، یعنی در کسانی که مرجع تقلید و در این حد هستند فراوانند که درباره حضرت معصومه سلام الله علیها قصیده هایی رو سرودند. خیلی خوب. بله، بین این علامه مجلسی رضوان الله علیه تو بهار الانوار میگه که علی ابن جعفر همینه که قم آخر چارمندون، حتمانم زیارتش بروید، انسان بزرگیست و به هر حال منصوب به هم امام هفتم و هم امام صادق علیه السلام. اما به نظر من به صورت قطعی ها علی ابن جعفر توی مدینه است، توی اوریس. ولی خب حالا این بند خودم، خب حالا هر کسی بوده اسمش بوده علی ابن جعفر. این شبیه این که مثلا اون شعری هست که تو مفاتیح میگه مناجات امیرالمومنین، لک الحمد یا ذل جود و المجد و الاولا تبارک توتی من تشاء و تمنو. این شعر مال آقای علی ابن ابی طالبه، آقای علی ابن ابی طالب. بعضی وقتا خوب علی ابن ابی طالب آخه اولش یه امام گذاشتند و آخرش هم یه علیه السلام گذاشتند و شد شعر امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. این شعر آقای علی ابن ابی طالبه، اینم یه آقای علی ابن جعفریه، آدم بزرگی هم هست، احترامم داره، ولی اون علی ابن جعفری که برادر موسی ابن جعفر سلام الله علیه ایشون نیست، اون تو اوریز. اوریز خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، بحث درباره یه قبض بود. اول یه مطلبی رو از مقدس اردبیلی نقل کنم. مقدس اردبیلی تو کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد 9 صفحه 503 می‌فرماید که این مسئله از مشکلات فقه، همین بحث قبض و اینکه قبض در بیع واجبه یا واجب نیست، این از مشکلات فقه. بعد ایشون میفرماید که علتش هم اینه که ما دلیل شرعی برای مسئله وجوب قبض نداریم. بعد مقدس اردبیلی میفرماد همینطور که بقیه مسائل قبض هم همینطوره، یعنی بقیهش هم همین مشکل رو داره. بعد میفرماید که مقدس اردبیلی ها میفرماید که نوع اینجور مسائل رو باید مراجعه کنیم ببینیم عرف چه چیزی را حکم می کنند. این فرمایش مقدس اردبیلی که از بعضی عبارتهای مکاسبم معلوم میشه که شیخ توجه به این عبارتهای مقدس اردبیلی داشته. حالا یه مطلبی میخوام از مقدس اردبیلی نقل کنم، ولی اول این یه توضیح باید بدم تا بعد بگم اردبیلی چی میفرماید. بحث دیروز این بود که بر بایع واجب است که مبیع را تحویل به مشتری بدهد، بر مشتری هم واجبه که ثمن را تحویل بدهد. یعنی تسلیم مبیع برای بایع واجبه و تسلیم ثمن برای مشتری واجبه. گفتیم حالا بحث اینه که این واجبه، این وجوب، این واجب از کجا در اومده؟ تقریبا هم اجماعیه ها، اجماعیه که واجبه. اما اینکه حالا چرا واجبه است؟ بعضی ها گفتن علتش اینه که خب ظلمه اگر که ندهند. مثلا بایع چیزی رو که فروخت دیگه میشه مال مردم، مال مردم رو واجبه تحویل بدهید، و اگر تحویل ندادید ظلم است و ظلم هم حرامه. این دلیلی که بعضی ها گفتن و مکاسبم همین تو ذهنشه. یعنی تو عبارت های مکاسب، حالا صریح نیستا، صریح تو مکاسب اینانه، ولی میشه گردن شیخ انصاری گذاشت که شیخ میگه تحویل دادن واجبه چو اگر ندهد ظلم کرده. دیروز عرض کردم که افرادی هم مثل آیت الله تبریزی رضوان الله علیه میگویند که تحویل دادن واجب است به خاطر اینکه اینا شرط ارتکازیه. حالا اینا یه مقدار توضیح بدم. هر چیزی که تو هر شهری یا تو هر روستایی متعارف بود و در شهر دیگه جور دیگه متعارف بود، این متعارف‌های هر شهری شرط ارتکازی همون شهر حساب میشه. مثلا فرض کنید که مثلا ها الان توی قم اینجوریه که اگر کسی میخواد نماز و روزه استیجاری انجام بده، اینجا میگن که اول باید اون آقا اجرت را بدهد تا اینکه بعدن او نماز و روزه رو بخونه. الان تو قم اینجوریه، اینو میگیم شرط ارتکازی. اگر تو قم یک کسی با یه نفر قراردادی بس که اون نماز و روزه استیجاری بخونه، باید اول پول رو بدهد. اما مثلا اگر فرض کنی توی نجف کسی بخواد نماز و روزه استیجاری بخونه، اول با یه نماز و روزه رو بخونه، بعد که تمام شد اون موقع پول رو بگیره. اونجا شرط ارتکازی اونه، اینجا شرط ارتکازی اینه. توی قم اگر که کسی یه خونه ای رو میخواد اجاره بدهد، خونه رو اجاره میدند، ولی یه خونه خالی دیگه، یخچال و نمیدونم فرش و ظرف آشپزخونه و این چیزا، اینا که جزء اجاره نیست. یعنی خونه که اجاره میدن که اینا رو کسی نمیده. اما مثلا در بعضی جاها وقتی یه خونه رو اجاره میدن، اصلا باید اینجور چیزا تو خونه باشه، باید مبل باشه، مثلا تلویزیون باشه، یخچال باشه، فلان. شرط ارتکازی اجاره توی قم اینه که خونه خالی رو اجاره میدند، شرط ارتکازی تو فلان کشور اینه که مثلا تو دبی یه خونه رو کسی میخواد اجاره کنه، خونه با یه فرش داشته باشه، پنکه و کولر داشته باشه، یخچال و آب گرم کنش باید باشه. اینا میشه شرط ارتکازی. یعنی با زبان بی زبانی تو قم داره اینجوری میگه که خونه خالی، اونجا داره میگه خونه پر. تو قم مثلا اینه که کسی خونه ای را میفروشه، باید پنکه خونه رو خونه باشه، خونه رو پنکه رو نباید باز کنه، یه جای دیگه باید باز بکنه. اینا همه شرط ارتکازیه ها، یعنی با زبانه بی زبانی. تو قوم اگر خونه رو فروخته داره میگه خونه با پنکه فروختم. اگر که مثلا فرض کنید تو اصفهان خونه فروخت، با زبان بی زبانی داره میگه خونه رو بدون پنکه میفروشم. بله 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 همین. یعنی عرف هر محلی رو باید رعایت بکنیم و این عرف همون شرط ارتکازی است. و اگرم کسی به این شرط عمل نکرد، مشروط له خیار فسخ دارد. یعنی این شرط وجوب وفا داره، زمان اجرا هم داره، زمانت اجرا داره. یکی از شرط‌های ارتکازی اینه که وقتی من چیزی رو می‌فروشم باید به شما هم تحویل بدهم و عمل کردن به شرط واجب است. پس شرط کردم که تحویل بدهم و عمل به شرطم واجبه. اینم نظر آقای تبریزی رضوان الله علیه. گفتیم که امام خمینی هم می‌فرماید که تسلیم واجبه از باب این که اینا احکام عقلایی هند. عقلا چون گفتم ما بینید اینا دلیل شرعی ندارد و همون حرف مقدس سردبیلی. خب عقلا حکم میکنند که هر کس که چیزی را میفروشد باید تحویل بدهد. احتمال چهارمم اینه که احتمال چهارم اینه که هر کسی چیزی را میفروشه باید تحویل بدهد از باب اینکه نهی از منکر واجبه. اگر که تحویل ندهد منکر است و منکر را باید جلوش گرفت، باید باش برخورد کرد. تحویل ندادن منکر است و لذا حاکم شرع باید اجبار کنه بایع را بر تحویل دادن مبیع. اینها دلیل هایی که آقایون گفتند، ولی فکر میکنم که هیچ کدام این دلیل ها درست نیست. حتی اجماع هم که گفتیم که اجماع داریم بر این که تحویل دادن واجبه، اجماع هم مشکل داره که حالا بعد عرض خواهم کرد. اما اینکه شیخ انصاری فرمود که اگر تحویل ندهد ظلم کرده و ظلم حرامه، این جوابش اینه که مقدس اردبیلی رضوان الله علیه ایشون فرموده که معصیت یک نفر مجوز نمی شود بر اینکه شخص دیگر معصیت بکند. اگر مشتری مثلا میگه که من پولو نمیدم، باید جنسو بدهد یا نباید بدهد؟ میشه بگیم که چون مشتری پول نمیده پس باید جنسو ندهد؟ مقدس اردبیلی گفته گناه یه نفر دلیل نمیشه برای که دیگری هم بتونه گناه بکنه. خب او گناه میکنه که پول شما رو نمیده، اما شما نباید گناه کنید، شما باید جنس او را به او تحویل بدهید. اینو مقدس اردبیلی فرموده معصیت یک نفر، مثلا معصیت مشتری، مجوز نیست که بایه هم بتواند معصیت بکند. ولیکن درستش اینه که ندادن مبیع توسط بایه این معلوم نیست ظلم باشه. ظلم حرامه، اما اینجا معلوم نیست مصداق ظلم باشه. علتش اینه که بحث ما درباره اینه که تسلیم مبیع واجبه. یعنی چیزی رو که من به شما فروختم واجب تحویل بدهم. این محل بحثه. اگر که شما مال خودتون رو مطالبه کردید و من ندادم مال شما رو، این ظلمه و حرامه. اما بحث ما که درباره مطالبه نیست، بحث ما درباره اینه ها که کسی که چیزی رو میفروشه باید بدهد به مشتری. این معلوم نیست که ندادنش ظلم باشه. مثلا فرض کنید بایه یه چیزی رو به شما فروخت، تا شما نگفته اید که مال من رو بده، نگفتید مال من رو بده، آیا بر بایه واجبه که بدد به شما؟ و اگرم نداد ظلم کرده؟ این معلوم نیست. مثل اینه که مثلا مال شما دست منه، اما تا شما به من نگفته اید مال من را بده، اگرم هر وقت بگویید من فوری میدم، اما هنوز نگفته اید که مال من را بده، بر من واجبه که مال شما را بیارم در خونه شما به شما بدم؟ این معلوم نیست واجب باشه. و اگرم که من نیاوردم بدم، معلوم نیست ظلم کرده باشم. ظلم اینه که کسی حق کسی را از کسی سلب بکنه. شما وقتی مطالبه نکردید، منم حقی از شما سلب نکردم، مالتون اینجاست تو مغازه منه، هر وقت گفتید بده میگم خب بردار برو. اما به چه دلیل من باید این مال رو از مغازم بردارم بگذارم بیرون که شما بردارید؟ این دلیل نداره که. حال میرسم بانو، هم میرسم. پس فعلا بس ظلم که نشد. این راجع به مسئله ظلم، پس ظلم نیست. و اما مسئله که آیت الله تبریزی رضوان الله علیه بیان فرمود، فرمود شرط ارتکازیه و عمل به شرط هم واجبه، یعنی شرط کردن که بایع تحویل بدهد، پس واجبه که تحویل بده. اینم جوابش اینه که بحث ما درباره وجوب تکلیفی است، نه اینکه بحث ما درباره وجوب وضعی. عمل به شرط واجب است اما به نحو وجوب وضعی، یعنی اینکه شما باید به شرط عمل کنید، اگر عمل نکردید خیار فسخ است. این معنی وجوب وفا به شرط، نه به این معنا که اگر به شرط وفا نکرد گناه کرده. بحث ما درباره اینه ها که واجب است تسلیم مبیع به طوری که اگر تسلیم نکرد گناه کرده. این محل بحثه. در حالی که اگر تحویل مبیع شرط شده باشه، عمل به شرط واجبه. یعنی چی واجبه؟ یعنی اینکه اگر به شرط عمل نکرد او خیار فسخ دارد، نه اینکه یعنی گناه کرده. مثلا اگر من یه چیزی رو به شما فروختم و شرط کردم در ضمن معامله که یه پارچه رو برای شما بدوزم، الان بر من واجبه که این پارچه رو بدوزم، اما نه به این معنا که اگر ندوختم فاسق شدم، بلکه به این معنا که اگر ندوختم شما خیار فسخ دارید. پس بحث ما درباره وجوب تکلیفی است. این مطلبی رو که آیت الله تبریزی فرموده و صحیح هم هست، این وجوب وضعی رو ثابت میکنه، نه وجوب تکلیفی. پس اینم که دلیل نمیشه. خب بیاد، قبلا عرض کرده بودم خلف وعده رو هم آی خوی رضوان الله علیه تو مصباح الفقهاء جلد 35 و هم صاحب جواهر دو بار تو جواهر می فرمایید اجماع داریم بر این که حرام نیست. اجماع. خب اینم راجع به فرمایش صاحب جواهر آیت الله تبریزی. و اما امام خمینی رضوان الله علیه، ایشون فرمود که وجوب تسلیم از احکام عقلایی است و ما هم باید تابع احکام عقلایی باشیم. این فرمایش امام خمینی هم دقیقا همون اشکال فرمایش آیت الله تبریزی رو داره، این هم همون اشکال رو داره. اشکال اینه که بحث ما درباره حکم تکلیفی احکام عقلایی مربوطن به احکام وضعی. اگر مثلا من احکام عقلایی عمل نکردم، مثلا فرض کنید دولت گفته فلان چیز قاچاقه و ممنوعه، حالا اگر کسی این حرف دولت رو گوش نکرد، تخلف کرد، یک امر عقلایی را تخلف کرده، دولت یا پلیس میتونه جریمش کنه. اما این آقا اگر امام جماعت باشه فاسق نمیشه دا. فرض کنید یک کسی مثلا از قوانین راهنمایی تخلف کرد، یا مثلا فرض کنید که یک کسی مالیات به دولت نداد، قانونم این بود که مالیات باید بدهد، این که مالیات نداد گناه نکرده که بگید فاسق میشه. بله، این که گناه این که مالیات نداده دولت میتونه بگیره جریمش کنه و این حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. بله، یه مواردی هست که اگر که به قانون عمل نکنه حق مردم رو ضایع کرده، اونجایی که حق کسی رو ضایع میکنه اینجا گناه کرده به حکم تکلیفی ها. این مثال رو چند بار تالا عرض کردم، اگر که مثلا پشت چراغ قرمز کسی وای نساد و عبور کرد و حق مردم رو ضایع کرد، مثلا اون طرفی الان نوبتشون بود که اونا بروند، این اومد رفت، اینجا که حق کسی رو ضایع کرده گناه کرده. اما اگر که نه، حق کسی رو ضایع نکرده، مثلا فرض کنید که یه جایی پل عابر پیاده هست ولی کسی از پل عابر پیاده نرفت، از همون عرض خیابون رفت اوبر، اینم یه نوع تخلفه، اما حق کسی رو ضایع نکرده گناه نیست. بله حالا نمیدونم، حالا ماسک زدم. به هر حال هر چیزی که ضایع کردن حق مردم بود میشود حکم تکلیفی و حرامه، اما اگر که یک چیزی حق کسی رو ضایع نکرده اما خلاف قانون عقلاست، دولت میتونه جریمش کنه، اما این آقا اگر امام جماعت باشه فاسق نمیشود. نه، نمیگه حرامه، میگه جایز نیست، اینجوری میگه. خیلی اینم را نه خیر فاسق نمیشه. اینم راجع به فرمایش امام خمینی. و اما اون جمله آخری هم که عرض کردم که این منکره، اگر کسی مال مردم را به مردم ندهد منکر را انجام داده. اینم جوابش اینه که هازا اول الکلام، نهی از منکر واجبه و انجام منکرم حرامه، اما این که من چیزی را به شما فروختم و به شما ندادم ولی اگر بگویید بده میدم، اگر مطالبه کنید میدم، یعنی امساک نکردم مال شما را، فقط مال شما اینجاست، خاصی بردار خاصی بر ندار، این که من مال شما را بر ندارم بدم دست شما، این کار معلوم نه منکر باشه، من نهی از منکرم اینجا نمیگیره. یعنی به هر حال موضوع منکر محقق نشده. این راجع به این ادله، ولذا فکر مونم که این حرفا هیچ کدام درست نیست. و اما مسئله اجماع، این درسته که اجماع داریم بر این که تسلیم واجبه، بلکه من فکر میکنم این عبارت فقها اشتباه معنا شده، این اصلا معنیش یه چیز دیگه است. تو کتاب های فقهی همیشه اینجوری میگن دا، میگن یجب تسلیم المبیع مفرغن مفرغن. این عبارت رو شیخ انصاری اینجوری معنا کرده ها، که یعنی تحویل دادن واجبه، در حالی که من فکر میکنم که این یجبو به تسلیم نمیخوره، این یجبو به اون مفرغ میخوره. این که فقها ها گفتن واجب است تسلیم مبیع، نمیخواد بگه تحویل دادن واجبه، میخواد بگه حالی که تحویل میدی واجب است مفرغ باشد. فرض کنید مثلا من یک کیف به شما فروختم، اما کتاب و قلم خودم تو کیفه، حالا که میخوام کیف رو به شما بدهم، واجبه که این کتاب و قلم خودم تو کیف در بیارم، چون اگر در نیاورم غصبه، کیف مال شماست، اشغال شده با مال من. این آقایون نمیخوان بگن که تحویل کیف واجبه، میخوان بگن که وقتی کیفو میدی با یک کیف خالی باشه، وسایل خودت تو مال مردم نباشد، چون اگه وسایل من تو این کیف باشه الان مال شما رو من اشغال کردم. یعنی اون وجوب به این مفرغ میخوره نه به تسلیم. نتیجه این که اجماع نداریم بر این که تسلیم واجبه. هر جا که میخوای تسلیم بکنی باید اون مال رو از مال خودتو خالیش کنی. مثلا فرض کنید من خونه رو به شما فروختم، حالا که این کلیدو میدم من باید اساس خودم رو از خونه ببرم بیرون. اگر اساس خودم رو گذاشتم تو خونه یا جمع کردم تو یه اتاق گذاشتم، الان دارم مال شما رو غصب میکنم. اینا میخوان بگن که واجب است این تحویل مفرغ باشد، خالی باشه از اساس فروشنده. بنابراین اجماعی هم نداریم، یا لاقل معلوم نیست کلمات فقها ها بگوید تسلیم واجبه. حالا این یه ادامه داره بعد درس خواهم کرد. صلی الله علیه و آله.